سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. رهبر طالبان در یک فرمان جدید گفته که بجز سخنگویان حکومتشان هیچ مقام طالبان حق اظهار نظر را ندارد. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان امروز دوشنبه 5 سمله بر نقل از این فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان گزارش داده که بجز سخنگویان اداره های حکومتشان هیچ مقام و مسئول حکومتشان حق اظهار نظر و نشرات را ندارند. رهبر طالبان همچنان به سخنگویانشان دستور داده که مکلفیتشان اظهار نظر و نشر پالیسی ها، فعالیت ها و دستاورد های حکومتشان است و در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که سیاست طالبان درباره آن واضح نیست اظهار نظر نکنند. این در حالی است که حکومت طالبان از سوی نهادهای حقوق بشری و حامی رسانه ها و خبرنگاران متهم به نقض جدی آزادی بیان و ایجاد محدودیت در روند اطلاع رسانی است. امروز 26 آگست برابر با 30مین سال روز حمله مرگبار به میدان هوایی کابل است. این حمله 3 سال پیش به تاریخ 26 آگست 2021 در دروازه ابیگیت و نزدیک به 2 هفته پس از وارد شدن طالبان به کابل صورت گرفت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند. جنرال کنت مکنزی که در آن زمان فرمانده مرکزی امریکا بود پس از آن حمله گفت که بر اساس معلومات ابتدایی 2 مهاجم انتحاری این حمله را در دروازه ابیگیت انجام دادند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که یک گروه 20 نفری زنان از یک دوره آموزشی قابلگی در کندهار فارغ شدند. بخش افغانستان UNHCR در صفحه ایکس خود نوشته است که این دوره آموزشی قابلگی به حمایت ژاپن و سوی ملل متحد برگزار شده بود. با گفته این سازمان در مجموع 260 زن از این برنامه آموزشی در ولایت‌های کندهار، زابل، اروزگان و نیمروز مستفید شدند. پلیس پاکستان اعلام کرده که شب گذشته مهاجمان مسلح 23 مسافر بسهای مسافربری را در منطقه موساخیل بلوچستان کشتند. ایوب اچکزه یک مسئول پلیس بلوچستان بر رسانه ها تایید کرده که این افراد مسلح دست کم 10 موتر را نیز به آتش کشیدند. او گفته که اجساد قربانیان به شفاخانه منتقل شدند. پلیس قربانیان این رویداد را باشندگان پنجاب اعلام کرده است. در بیشتر موردها افراد مسلح جدایی طلب بلوچ مسئول این گونه حملات مرگبار دانسته می شوند. گروه جدایی طلب بلوچ یا ارتش آزادی بخش بلوچ در بیانیه بدون اشاره به رویداد موساخیل مدعی شده که به یک اردوگاه ارتش پاکستان در منطقه دیگر از بلوچستان حمله کرده است. این گروه مدعی است که 118 سرباز پاکستانی در این حمله کشته شدند. ارتش آزادی بخش بلوچ همچنان گفته است که مهاجمان به مدت 11 ساعت کنترل این پایگاه نظامی را در دست داشتند. ارتش پاکستان تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفته است. ممنون که با رادیو آزادی هستید و خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان میگوید به زودی ارزیابی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را آغاز خواهد کرد. شماری از زنان در افغانستان هم خواستار توجه جهان به وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبانند.
ما از شما می خواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین و اقدامات فوری و قاطع کننده شما می تواند حمایت از زنان افغانستان باشد.
رهبر طالبان در یک فرمان جدید گفته که به جز سخنگویان حکومتشان هیچ مقام طالبان حق اظهار نظر را ندارد. این فرمان رهبر طالبان به چی معناست؟
این نگران کننده است و خیلی از واقعیت هایی که در داخل افغانستان رخ میده این گروه در تلاش این هستند که چشم پوشی شود.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که مقام‌های ایالت بلوچستان پاکستان می‌گویند که در حملات افراد مسلح در این ایالت 37 تن کشته شدند. سه سال پس از حمله پرتلفات در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، هنوز نگرانی های درباره تهدید داعش در افغانستان وجود دارد.
ISK's goals have clearly become more global beyond Afghanistan.
اهداف شاخه ولایت خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می رود. پایگاه اصلیش هنوز در افغانستان است، اما یک شاخه منطقه‌ای وابسته به گروه دولت اسلامی است که به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان میگوید به زودی ارزیابی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را آغاز خواهد کرد. امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 21 اگست قانون جدید را توشیح کرد که در آن محدودیت های بیشتر به زنان وضع شده است. برخی از کشورها با نکوهش این قانون آن را حذف کردن نیمی از جامعه عنوان کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سلام. واکنش ها به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان رو به افزایش است. روزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در واکنش به قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که توسط هبت الله آخوندزاده رهبر آنها توشیح شده، میگوید که این قانون خلاف وجدان انسانی است. خانم دی کارلو روز یکشنبه در نوشته‌ای در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود افزوده که این قانون حقوق بشر و آزادی ها به خصوص حقوق زنان را پیش از پیش محدود میکند و اجرای آن منجر به انزوای بیشتر افغانستان در جامعه بین المللی خواهد شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز گفته که به زودی با متخصصان دیگر مشترکاً ارزیابی در مورد این قانون را آغاز خواهند کرد. بنت که اخیراً از سوی طالبان به سفر به افغانستان منع شده، روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود در این مورد طی یک بیانیه کوتاه از موقف روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس یونما، استقبال کرده. اوتون بایووا گفته که این قانون طالبان برای آینده افغانستان یک نگرش دردآور است، جایی که به گفته او محتسبین قدرت دارند بر اساس لیستی از نقص گسترده و نامشخص هر کسی را تهدید و توقیف کنند. در همین حال حاج الحبیب، وزیر خارجه بلژیم، هدف از این قانون طالبان را حذف زنان از جامعه می‌داند. او در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که صدا و جایگاه زنان باید تقویت شود. وزیر خارجه استرالیا نیز موضوع مشابهی را نوشته و گفته که استرالیا این قانون طالبان را نکوهش می کند. پیش از این وزارت خارجه کانادا نیز این قانون را نکوهش کرده و آن را تلاش دیگری برای خاموش کردن زنان خوانده بود. انجلینا جولی، هنرپیشه شناخته شده سینمای هالیوود، نیز در واکنش به این قانون گفته بود که طالبان یک گروه بزدل و سرکوبگر هستند. او در اینستاگرام خود نوشته بود که در قانونی که دیدن به زنان، صدا و قدرت زنان در آن جرم پنداشته شود، وحشتناک و سرکوب کننده است. اما خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، گفته است عملی شدن این قانون خواست افغان ها است و جامعه جهانی از دخالت در آن خودداری کند. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان روز دوشنبه 26 اگست به نقل از او نوشته است که امر به معروف و نهی از منکر حکم الهی است و همه به تطبیق آن مکلفند. در داخل افغانستان نیز جوانب مختلف، چهره های سیاسی و زنان معترض این قانون را نکوهش کرده و آن را تلاش دیگر برای محدود کردن زنان خواندند. در همین حال برخی از زنان افغان از جامعه جهانی خواستار حمایت از زنان افغان و افزایش فشار بر طالبان شدند. لطیفه، عضو جنبش فانوس آزادی زنان، به رادیو آزادی گفت:
ما از شما می خواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین و اقدامات فوری و قاطع کننده شما می تواند حمایت از زنان افغانستان باشد. توجه و عمل فوری شما می تواند باعث نجات جان و بهبود شرایط زندگی برای هزاران زن و دختر افغان باشد.
یک باشندی دیگر کابل به خاطر حساسیت موضوع به شرط عدم نشر نامش بر رادیو آزادی گفت:
خواست من از جامعه جهانی این است که به خاطر حمایت از زنان در افغانستان دست به کار شوند. زنانی که اینجا زندگی می کنند وضعیت بسیار بدی دارند.
به صورت عدلی حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را که 4 فصل و 35 ماده دارد به تاریخ 21 اگست اعلام کرد. در ماده 13 این قانون پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی گفته شده و بر اساس قانون به خاطر هراس از فتنه پوشیده بودن چهره زنان نیز مهم است. در بند دیگر ماده 13 این قانون صدای زنان نیز ستر عورت خوانده شده و بر اساس آن زنان اجازه سرودن آهنگ و حتی قرائت به صدای بلند را ندارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در خبرها شنیدید، رهبر طالبان در یک فرمان جدید گفته که به جز از سخنگویان حکومتشان هیچ مقام طالبان حق اظهار نظر را ندارد. رهبر طالبان همچنان به سخنگویانشان دستور داده که مکلفیتشان اظهار نظر و نشر پالیسی ها، فعالیت ها و دستاوردهای حکومتشان است و در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که سیاست طالبان درباره آن واضح نیست اظهار نظر نکنند. دقایق پیش صحبت داشتم با سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، و نخست از او پرسیدم که این فرمان رهبر طالبان به چی معناست؟
این در حقیقت نگران کننده است و سبب شده که بیشتر از هر زمان دیگر روند اطلاع رسانی دشوار شود و احتمال این هست که اطلاعات دقیق و به موقع در اختیار خبرنگاران قرار نگیره، چون روند اطلاع رسانی طوری است که اگر با منابع دست اول خبرنگاران دسترسی نداشته باشند اطلاعات دقیق در اختیارشان قرار نمیگیره و از یک طرف دیگه هم نشان میده که سخنگویان بر اساس یک چارچوب خاص اینها میخواین از خیلی واقعیت هایی که به ضرر این گروه می باشه انکار کنن و بیشتر می خواین خود سانسوری در بدن این گروه هم که وجود داره روی رسانه ها هم بیشتر از هر زمان دیگر اعمال شده.
رهبر طالبان همچنان به سخنگویانشان دستور داده که مکلفیتشان اظهار نظر و نشر پالیسی ها، فعالیت ها و دستاوردهای حکومتشان است و در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که سیاست طالبان درباره او واضح نیست اظهار نظر نکنند. این فرمان چقدر آزادی بیان را نقض میکنه و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و معلومات را چقدر با محدودیت روبرو میکنه و چقدر در بخش آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در افغانستان نگران کننده است؟
خب پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان دیدیم که متاسفانه آزادی بیان و همچنان فعالیت رسانه ها در داخل افغانستان با محدودیت های متفاوتی اینها مواجه شدن و حداقل بر اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم 18 فرمان از طرف این گروه صادر شده در عرصه رسانه ها و همچنان فعالیت خبرنگاران. این محدودیت ها سبب شده که در حال حاضر هم خودسانسوری در رسانه های افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری مشاهده شده و این منجر میشه که در حقیقت آزادی بیان با سوال ها و پرسش های زیادی مواجه شده و در حال حاضر هم میبینیم آزادی بیان حالت خفقان در داخل افغانستان به خود گرفته، چون در بدن این حکومت رویکرد انتقادی وجود نداره و اگر خبرنگاران بیاین واقعیت های داخل افغانستان انعکاس بدن مورد پیگرد قرار میگیرن و از طرف این گروه تحت فشار قرار دارن رسانه ها و همچنان خبرنگارانی که در هستن. این نگران کننده است و خیلی از واقعیت هایی که در داخل افغانستان رخ میده، این گروه در تلاش این هستن که چشم پوشی شوه و میخواین افغانستان جلوه به جهان بدن که افغانستان از گل گلزار است و هیچ اتفاقی در این کشور رخ نمیده، در حالی که بیشترین جرایم، بیشترین موارد نقض حقوق بشری در داخل افغانستان رخ میده و ما میبینیم که هر روز بیشتر از گذشته در عرصه حقوق بشر و همچنان در عرصه زنان که در سطح اجتماع بودن، اینها محدودیت های بیشتری وضع میکنن و به خاطر همین سیاست دیکتاتورانه ای که این گروه داره، سیاست مستبدانه ای که این گروه داره، میخواین از این موضوع چشم پوشی بشه، جهان این سیاست دیکتاتورانه ی طالبان نبینه.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان بود که در مورد فرمان جدید رهبر طالبان صحبت میکرد که گفته بجز از سخنگویان حکومتشان هیچ مقام طالبان حق اظهار نظر را ندارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستی. تا دقایق دیگر در گزارش مفصل خواهید شنید که 3 سال پس از حمله پرتلفات در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، هنوز نگرانی ها در باره تهدید داعش در افغانستان وجود دارد. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات منطقه. مقام های ایالت بلوچستان پاکستان میگویند که در حملات افراد مسلح در این ایالت 37 تن کشته شدند. از این میان 23 نفر در منطقه موساخیل بلوچستان که مسافران بسهای مسافربری بودند کشته شدند. تا هنوز مشخص نشده که چی تعداد این افراد نظامی و چی تعداد غیر نظامی بودند. امید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
مقام های ایالت بلوچستان در پاکستان میگویند که افراد مسلح از عصر دیروز به این سو در نقاط مختلف این ایالت 37 نفر را کشتند. شاهری رند، سخنگوی حکومت بلوچستان، امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که در نتیجه حملات افراد مسلح در منطقه موساخیل 23 نفر، در کلات 8 نفر و در بولان 6 نفر کشته شدند. و این حملات را تروریستی خوانده و گفت که قربانیان شامل نظامیان و غیر نظامیان است، اما روشن نساخته که چه تعداد این افراد نظامی و چه تعدادشان غیر نظامی هستند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در اعلامیه این حملات را نکوهش کرده و گفته که عاملان آن شناسایی و مجازات خواهند شد. پیش از این نجیب الله معاون کمیشنر منطقه پشتون نشین موساخیل بر رسانه ها گفته بود که افراد مسلح ناشناس در شهرهای بلوچستان و پنجاب در این منطقه راه را مسدود کردند و افراد را از موتر پایین کردند. به گفته ای بو این افراد مسلح پس از بررسی کارت هویت مسافران برخی آنان را با شلیک گلوله کشتند. معاون کمیشنر منطقه موساخیل بلوچستان افزوده که افراد مسلح پس از این رویداد از محل فرار کردند. از سوی دیگر یک مسئول محلی ولسوالی بارکان بلوچستان بر رسانه ها گفته که در میان کشته شدگان هیچ کودک و زن شامل نیست و همه از پنجاب هستند. با گفته ای وو بیشتر کشته شدگان کارمندان دولتی هستند. اما یک خبرنگار محلی به نام رحمت مساخل بر رادیو مشال گفته که 2 تن از قربانیان باشندگان مناطق پشتون نشینی بلوچستان هستند. تا هنوز هیچ فرد و گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما ارتش آزاد بخش بلوچ، یک گروه جدایی طلب بلوچستان از پاکستان، در بیانیه اعلام کرده که تمام جاده های اصلی بلوچستان تحت کنترل آنها است. این گروه افزوده که با استفاده از حملات انتحاری بخش بزرگی از مرکز نیروهای مرزی پاکستان در تربت را به تصرف خود درآوردند و بیش از 100 سرباز را کشتند. همچنین در بولان نیز مدعی شدند که نیروهای امنیتی پاکستان را زخمی کردند، اما منابع مستقل این ادعاها را تایید نکردند و حکومت فدرال پاکستان و حکومت ایالتی بلوچستان هم هنوز در این مورد چیزی نگفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
سه سال از حمله پرتلفات در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، هنوز نگرانی های درباره تهدید داعش در افغانستان وجود دارد. در حمله 26 آگوست 2021 میلادی دست کم 13 سرباز آمریکایی و حدود 170 افغان کشته شدند. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت حملات زیاد را در این کشور به عهده گرفته است. بیشتر در این گزارش مفصل که ستار فروغ تهیه کرده است.
حمله 26 آگست 2021 میلادی حدود دو هفته بعد از ورود طالبان به کابل و در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی و ماموریت تخلیه در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل صورت گرفت. محمد شفیع سمسور یک باشنده یک کابل که در آن روز به قصد بیرون شدن از افغانستان با هزاران تن دیگر در بیرون از میدان هوایی منتظر بود، در این حمله زخم برداشت. او درباره این رویداد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
زه په یوه ورځ دلته وم، شپږم د اگست همالته یو انفجار وشو.
من آن روز در 26 ماه آگست آنجا بودم. یک انفجار رخ داد. نفهمیدم که انفجار از کدام طرف بود. چره در سر و گردنم اصابت کرد و از هوش رفتم. زمانی که به هوش آمدم حدود نیم ساعت گذشته بود. هنوز مردم روی زمین افتاده بودند. اجساد آنجا بود. خون بود.
مسئولیت این حمله را که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. جنرال کنت مکنزی که در آن زمان فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده بود، به دنبال این حمله گفت که دو بمبگذار انتحاری خود را در نزدیک ابیگیت منفجر کردند. او همچنین گفته بود که شماری از مردان مسلح داعش بر غیر نظامیان و نیروهای نظامی تیراندازی کردند. اما مکنزی بعد از بررسی های بیشتر اعلام کرد که در این رویداد تنها یک حمله کننده دخیل بود. علیرضا احمدی و برادرش مجتبی احمدی از قربانیان این رویداد بودند. میثم احمدی برادر دیگر علیرضا است.
علیرضا احمدی 35 سال سن داشت، حدودا 9 سال بود در رسانه‌های مختلف وظیفه داشت به عنوان خبرنگار و گزارشگر، و روز 26 آگوست یکی از دوستایش که از میدان در میدان هوایی حضور داشت و ظاهرا از گیت تیر شده بود برایشان زنگ زد که خود و برادر دیگه هم که مجتبی احمدی نام داشت، او هم عکاس خبرنگار بود، گفته بود خود به میدان هوایی برسانه تا من کمک کنم از گیت تیرشان کنم، و متاسفانه عصر همون روز در اونجا انفجار شد و هر دو کنار هم ایستاده بودن، در همونجا در اثر همون انفجار جانشان از دست دادن.
حمله در محل صورت گرفت که هزاران نفر در تلاش برای بیرون شدن از افغانستان تجمع کرده بودند. پیش از حمله ایالات متحده و متحدانش از غیر نظامیان خواسته بودند که از میدان هوایی کابل دور باشند. آنها از احتمال یک حمله انتحاری توسط شاخه ولایت خراسان داعش در آنجا هشدار داده بودند. در جریان 3 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، داعش مسئولیت یک رشته حملات پرتلفات را در داخل و بیرون این کشور پذیرفته است. در تازه ترین مورد، داعش مسئولیت انفجار 21 اسد در منطقه دشت برچی کابل را به عهده گرفت. چند قبل از این حمله، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولو نیوز ادعا کرده بود که حکومت آنان همه مخفیگاه های به گفته او تروریستان را از بین برده و آنها را کشته و یا هم بازداشت کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه داعش در بیانیه گفت که در انفجار یک بم اعضای اقلیت شیعه را هدف قرار داد و حدود 13 نفر کشته و زخمی شدند. پیش از آن خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل گفته بود که ماین جاسازی شده در یک موتر مسافربری در دشت برچی 1 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته است. طالبان میگویند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. اما شماری از فرماندهان نظامی و تحلیلگران به این باورند که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان رشد کرده و قوی تر شده است. لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملت اند وایر و کارشناس امور مبارزه با تروریسم، در باره فعالیت این شاخه داعش در افغانستان به این نظر است.
The Islamic State Khorasan province is currently pursuing a strategy of guerrilla warfare.
شاخه ولایت خراسان داعش در حال حاضر به جای تلاش برای کنترل مناطق قابل ملاحظه، استراتژی جنگ چریکی و تروریسم شهری را دنبال می‌کند. اما این ممکن است تغییر کند. این شاخه داعش اکنون به دنبال ایجاد دشواری برای طالبان و تضعیف حاکمیت آنهاست.
مایکل کوگلمن، مدیر مؤسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون، میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش از رقیبان سرسخت طالبان است. کوگلمن در صحبت با رادیو آزادی میگوید که این شاخه داعش اهداف دیگری را هم دنبال میکند.
یکی این که شاخه ولایت خراسان داعش اهداف فرقه‌ای دارد، اهدافی که گروه دولت اسلامی در کل دنبال می کند. شاخه ولایت خراسان داعش تلاش می کند که به دنبال شیعه ها، به خصوص هزاره ها، اقلیت های مذهبی و دیگران برود، طوری که گروه دولت اسلامی این کار را در دیگر جاها انجام می دهد.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخشای افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش مفصل در آخرهای ماه مارچ گفت که ایدئولوژی داعش تا حد به این دلیل گسترش یافت که در برخی از روستاها در شرق افغانستان و پاکستان مسلمانان سلفی زندگی می‌کنند. شاخه‌ای از اسلام سنی که گروه تندرو دولت اسلامی هم از آن پیروی می‌کند. اما طالبان عمدتاً حنفی مذهب هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره ادامه فعالیت داعش در افغانستان در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. وزارت خارجه ایالات متحده ماه گذشته در بیانیه گفت که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان مستقر است و بیشتر از استخراج منابع طبیعی، به ویژه استخراج غیر قانونی معدن تالک در ننگرهار و قاچاق آن به خارج از افغانستان سود می‌برد. این وزارت اعلام کرده که برای ارائه اطلاعات که منجر به اخلال شبکه مالی این شاخه داعش شود، $10 میلیون انعام می‌دهد. حمله پرتلفات در نزدیک دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست 2021 اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حدود یک هفته بعد از این حمله در 31 آگست 2021 تکمیل شد. اما خطر همچنان پا بر جا ماند. جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده، در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. کوگلمن میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
ISK's goals have clearly become more global اهداف
شاخه ولایت خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می رود. قبلا حملاتی را در پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی انجام داده است و در سالهای اخیر دیدیم که به طور آهسته ظرفیتش را برای ایجاد تهدید در خارج از افغانستان انکشاف می دهد. فکر می کنم که دیگر به داعش خراسان به عنوان یک گروه مستقر در افغانستان نگاه نکنیم. پایگاه اصلیش هنوز در افغانستان است و بسیاری حملاتش در این کشور صورت میگیرد، اما یک شاخه منطقه‌ای وابسته به گروه دولت اسلامی است که به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.